بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات اینا بفرمایید. در بحث دین گریزی، زمینه ها و عوامل دین گریزی را گفتگو میکردیم. خانواده بود که بحثش گذشت. یه سوالی بعض از دوستان مطرح فرمودن که این رو اشارتاً جواب بدیم. گفتیم در بحث خانواده وظایف واجبی دارن پدر مادر که اگر تخطی بشه فروغ گوهر و فطرت بچه آسیب میخوره و در نتیجه از دین فاصله میگیره. یکی از اونها بحث نام نیکو بود. بحث نام نیکو مطرح شد که از وظایف ماست، تأثیر فوق العاده ظاهری و باطنی داره در بچه. این سال مطرح میشه که اگر نام اینقدر مهم و حساسه، چرا مثل امیرالمؤمنین اسم بچه خودش رو ابوبکر و عثمان و عمر گذاشته؟ حالا ابوبکر ظاهرا یادم نیست، ولی عثمان ابن علی و عمر ابن علی داره. ممکنه در بعضی جاهای دیگه هم داشته باشیم. این مسئله حداقل دو تا پاسخ داره که یکیش عرض میکنم. وان این که ما شرایط امیرالمؤمنین را در شرایط خاص خودش باید در نظر بگیریم، در شرایطی که عموم مردم چی بودن؟ غیر وابسته به اهل بیت بودن. فرض کنید که الان در زمانه باشیم که داعش حاکم باشه، تصور دارین ازش؟ این جریان داعش که توسط شیعیان درست تحلیل نشده، ممکنم علتش یه سری افراد که میتونن تحلیل کنن و تحلیل نمی کنن ملاحظات باشه. سیره داعش و این تکفیری هایی که الان داریم دقیقا سیره اسلامیه، هیچ تخطی از اسلام نداره. اینا یه پدیده جدید عجیبی نیست داعش. اصلا اسلام اموی دقیقا همینه که به اسم دین مخالف خودش را سر می بره. توجه فهمیدین؟ اینم که شعار اسلام میدن، میگن ما شعار اسلام و صحابه و اینا میدن، درسته، واقعا همینطور، منتها اسلام اموی، اسلامی که معاویه حاکم میشه، در اون زمان همین بود. اگر میفهمیدن کسی بچه ای رو اسمش رو علی گذاشته، بچه رو میکشتن، همون کاری که فرعون میکرد. اینا صفحات ننگ تاریخ اسلام خودمونه دیگه. خب اینا هم الان بچه کوچیک رو میکشن، مگه چه کار دارن میکنن؟ همونه. این را متاسفانه نیومدیم تحلیل کنیم، چون سنی ها که اسم سنی چندین بار اینجا گفته شده اسم درستی نیست، عامی باید بگیم، چون سنی یعنی کسی که به سنت پیامبر عمل منسوب به سنته، عامه مسلمین، عامه روی خلفای اموی حساسن، میگن این خلفای، گرچه راشدین از خلفا همون چارتای اول بودن، اما رو معاویه حساسن، حتی رو یزید حساسن، یزید با کثافت کاریایی که کرد هنوز روش حساسن. وهابیا پدر جداشون هم همینطور بودن. بعضی از علماشون گفتن که کاری که یزید کرد اجتهادی بود، حالا در اجتهادش اشتباه کرد نهایتا دیگه، فکر کرد این عنصر خطرناکیه، به وظیفه شرعیش عمل کرد، کشتش، کاری نکرد که، مشکل نداره که. وللمصیبه اجران وللمخطئ اجرون واحد، کسی که کار درستی انجام بده دو اجر داره، کسی که اجتهاد کنه و به خطا بره بالاخره اجر اجتهادش رو داره، اجر به هدف خوردن رو نداره، ولی اجر. اینا رو گفتن برای یزید، یزیدی که 3 سال حکومت نحس و نکبت داشت و تو این 3 سال 3 تا جنایتی کرد که تو تاریخ انجام نشده بود. ابراهیم انجام نداد، یزید انجام داد. سال اولش جریان کربلا، بعد تو مدینه، مردم مدینه با جریان کشته شدن امام حسین یه شوکی بهشون وارد شد، گفتن این کیه، این یزید چیکار داره میکنه، پاشیم بریم گروه تحقیق و تفحصی ببریم توی شام ببینیم چه خبره اونجا. یک گروه به سرپرستی عبدالله ابن حنظله، هم حنظله قصیر الملائکه، پسر داشت به نام عبدالله، رفتن شام گفتن عجب اشتباهی کردیم و چه کلاهی سرمون رفت. این اصلا کافر رسمیه، مستحل للحرمه است، حاکم مسلمین شده کافر به اسلام. گفتن اصلا نمیشه با این چیز کرد، هماشات کرد، برگشت گفت جهاد واجبه، که قیام مردم مدینه شکل گرفت. گفت قیام میکنین الان به حسابتون میرسه. یه لشکری فرستاد به فرماندهی مسلم ابن عقبه، اینقدر مردم را کشتن، با اسباشون آمدن تو مسجد النبی که در تاریخ داره، زانوی اسباشون تا زانو تو خون فرو رفت، اینقدر خون ریخته بود اونجا. 3 روز مال و جان و ناموس مسلمین را بر سپاه خودش حلال کرد. 1000 دختر باکره از سپاه یزید حامله شدن و قصلا هاست، کارایی که چنگیز نکرده بود. سال 3 که برای گرفتن زبیر، عبدالله ابن زبیر، کعبه را به منجنیق بست و کعبه را خراب کرد. این فرد الان در نظر خیلی از اینا مجتهده، حالا اشتباه کرده، نهایتا اشتباه کرد. تجربه فرمودین داعش دقیقا الگوش الگوی اسلامیه، دقیقا تابق و نعل به نعل، یک ذره تخطی از تاریخ اسلام نمی کنه. در جواد هست که یه نفر اسمش بود علی، علی هم نمیدم چی، چون چیز میکردن کسی که اسمش علی بود بچه مرده میشه، پدرش رو لعنت کرد که چه اسم من علی گذاشتی که. حالا به بچه فرق میدم خدمتون میخوام. حالا شما شرایط امیرالمؤمنین را تو شرایط حکومت داعش باید ببینین، همونطوری که نمیشه اینجوری الان ببینه بعد بگه خب حالا چه کار کرده. بعد داعشی که عموم مردم چیه؟ قبولشون دارن، نه داعشی که میگه من چنگیزم و خفاش شب و گرگ روزم. شعار لا اله الا الله اسلام داره. شما الان همین الان این نیروهای داعش که تو شهر سنی نشین هستن که با اونا مشکلی ندارن که، فعلا چون از اونا استفاده میکنه، کمکشون هم میکنه. اصلا یکی از مشکلات این حکومت ها تو برخورد با اینا اینه که میرن تو شهرها با بقیه مردم قاطی میشه. چون عامه اهل سنت مسلمین روم و بنی امیه حساسن، این تحلیل نمی کنند که بابا اینا سیره شون سیره امویه، اسلام بنی امیه همین بوده، اینا چهره شون چهره کریهیه، از این می ترسن منتقل بشه کراهتش به بنی امیه، بعد اونا سنی ها بگن نه شما چرا به ما توهین میکنی. از قتل و جنایت هیچ کوتاهی نکردن اینا، هیچی سر سوزنی کوتاهی نکردن. حجاج مگه شکار کرد؟ بنی امیه نمایش خودی که جهنم کربلا دیگه، میگه من بیعت نمیخوام بکنم، نهایتا میتونن چیکار کنن؟ بگن پس تو از مملکت برو بیرون، نفی بلدش کنن دیگه، آشوب که نکرد مملکت رو. و نمونه های دیگه کسان بر نمیتابیدن، اصلا هیچ مخالفتی را بر نمیتابیدن، مخالفت که بمانند، میفهمیدن کسی معتقد به ولایت امیرالمومنین میکشتن به فجیع ترین وجه. بنابراین یک پدیده نوپدیدی نیست داعش، پدیده دقیقا اسلامیه. اینو باز برای بار چندم، داعش مساوی است با متن اسلام، متن اسلام اموی دقیقا همین بوده. اینه که اگر میگن تو قبار تاریخ وقتی که میره خیلی اون قبحش به چشم نمیاد حقایق، حالا میخواد ببینی کسی بنی امیه چی بودن، اینا رو نگاه کن. همین ها بود. از دروغ و از خیانت و از فساد و از تزویر و از تجاوز به جان و مال و ناموس مسلم هیچ فروگذار نبود. خب پس نکته اول این که حضرت در زمان همچین حکومتی بوده، این نکته اول. نکته دوم این که مردم اینها را به صورت مقدسین جامعه میشناختن. ببینید عمری که تو ذهن یک فرد غیر شیعی هست با عمر واقعی خیلی فرق داره. اون علی تو ذهنش اسمش عمره، اون که عمر را یک قاصب دنیا طلب جاه پرست نمیبینه، که اون کی میبینه؟ پدر خانم پیامبر که در راه دین هزار زحمت کشیده و از خودش گذشته و چقدر پاک زندگی کرده. یعنی تصویری که شما از علی ندارین، ما از عمر همون تصویر را داره، اسمش گذاشته عمر، مصداق اشتباه گرفته، مثلش قسم میخوره، براش عشق میریزه. تعجب فهمیدین؟ حالا شما بگین این آدم بدیه، چه اتفاق میفته؟ مثل اینکه یه کسی بیاد به شما بگه علی شما بده. عموم جامعه به اینا اینجوری نگاه میکردن. اگه اینجوری نگاه نمیکردن که بهشون رأی نمیدادن. که گرچه مردم دنیا طلب هم بودند، اما هیچ آدمی که نمیاد که فرض بفهمد که یه پیغمبری به جوار رحمت خدا بره جاش یه آدم مشروب خوره لاعبالیه رذل بذارن. قرآن میفهمد منافقین اتفاقا مقدسای جامعه بودن، همه رو سرشون قسم میخوردن، که میفهمد که اصلا چنان پایبند به این مناسک ظاهری دینی بودن، بعضا اصلا تعجب آدم به حد اعلی میرسه. قالو نشهد انک لا رسول الله. این آیه درش 4 تا تاکید وجود داره. میگن این ترجمهش این میشه خلاصه، نشهد انک لا رسول الله، اگه بخوایم ترجمه ملموسی بکنیم این میشه یا رسول خدا، به حق و حقیقت، به جان شریفت، به هر چی مقدسات تو این عالمه، سلول سلول بدن من گواهی میده که تو پیغمبری. این میشه فهمند که اینقدر ظواهر درشون چیزه که از به ظاهر تشخیص داده نمیشه. ولا تعرفنهم فی لحن القول و ازا جاو که حیو که به ما لم یا حی که به الله. چنان گاهی وقتا تو رو تحویل میگن، اونجور خدا شما رو تحویل نمیگیره. منافقینه دیگه خصلتش، ظاهرش خیلی تلبس شدید و غلیظ به مسائل ظاهری داره. مردم هم که در باطن افراد حضور ندارن که بفهمن چجوریه. شما از کجا میدونین الان انگیزه من از این صحبتام چیه؟ راه نه فقط حرفای ظاهری رو میبینین. پس نکته دوم این که مردم رو سر اینها قسم میخوان و اینا مقدسات مردمن، عموم مردم. سوال این بود برای کسایی که دیرتر رسیدن، اگر اسم گذاری مهمه، چرا امیرالمومنین اسم عمر و عثمان رو بچه های خودش گذاشته؟ این نکته دوم. نکته سوم این که عمر و عثمان ظهور در این اشخاص نداشته، همچنین معاویه. مادر یاران اهل بیت مثلا اسم معاویه خیلی فراوان، معاویه ابن وهب، عثمان ابن مزعون از یاران رسول خدا بود که در مدینه به رحمت خدا رفت. اولین کسی که از صحابه ظاهرا تو مدینه به رحمت خدا رفت عثمان ابن مزعون، اسم شایع بوده مثل محمد رضا. ظهور در پهلوی نداشته که. بنابراین اینا اسامی نبوده که اختصاصی باشه. بعدن که اینا پست و مقام پیدا کردن و چهره تاریخی شدن، اسم همراهشون بزرگ شد. تا چه فهمیدیم؟ گرچه خود این معنا هم یه تذکری داره که وقتی که اسم یک فردی شد که اون ظهور پیدا کرد، باید احتیاط کرد. همونطور که راجع به اسم طه و یاسین عرض کردم، البته طه و یاسین قابل مقایسه با عمر و عثمان نیستن. طه از باب دیگه، یاسین از باب دیگه. یاسین و طه در باید تذکر دادن که اینا از القاب حضرتن، حضرت ختمی مرتبت. آقا رسول اکرم خب یک سری القابشون القاب اختصاصیه، همونطور که امیرالمومنین یک سری القابشون القاب اختصاصیه که آدم حق نداره بر هیچ که احدی این لقب را بگذاره، مثل خود امیرالمومنین. حتی به امام زمان وقتی که حاکمم شدن نمیشه گفت امیرالمومنین، اون لقب خاصیه، ریشه در جهات تکوینی شخصیت امیرالمؤمنین داره. صرفا هم یک بحث سیاسی نیستش که بگیم در مقابل خلفا چون اینا رو اسمشون میذارن امیرالمؤمنین اونجوریه. وگرنه بعد وقتی که بساط خلافت جمع شد و حکومت خدا مستقر شد، به امام زمان بگن امیرالمؤمنین، دیگه اونجا شبهه‌ای نمیمونه که. نه، یک بحث تکوینی داره که ریشه در ویژگی شخصیتی خاص حضرت امیرالمؤمنین داره که حالا چرا فعلا بهش کار نداریم. در روایت اجمالا اشارات این مسئله بیان شد. بعد یک سری القاب هم هست که ویژه و مختص پیامبره، مثل خاتم النبیین، حضرت ختمی مرتبت و امثاله. در مورد طه و یاسین میدونیم جز حروف مقطع هست اینا. یه احتمالی دادن که البته این احتمال در روایت هم هست که اینها وصفی بارش باشه برای حضرت رسول اکرم. خب اگر وصف بود میشه متشابه، ما نمیدیم این وصف مختص حضرته یا وصف عام مثل اسم حضرت، مثل محمد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اگر اونطور شد، وصف خاص شد، دیگه ما نمیتونیم اسم اون رو بگذاریم. و چون جزء متشابهات برای ما روشن نیست که وصف خاصه یا عام، بنابراین احتیاط در اینه که همچی اسمی نذاریم. این تحلیل روایاتیه که گفته طه و یاسین نذاریم. یعنی اگه بخوایم اون روایات رو تحلیلش کنیم بگیم وجهش چیه که چرا نگذاریم، شاید از این باب بشه توجیهش کرد. چون اوصاف خاص رو که نمیشه گذاشت، همونطور که اوصاف خاص خدا رو نمیشه گذاشت. کسی نمیتونه اسم بچه‌ش بذاره الله و نمیتونه بذاره رحمان. تجربه فرمودین این دوتا حتما وجوب داره که با عبد اضافه بشه، عبدالله عبدالرحمن. ولی سایر اوصاف حق تعالی چون اوصاف مختص خداوند به این معنا که اسم خاص خدا باشه نیست، همه اینا اوصاف خاص مختص خداست. کسی از خودش کرم نداره که، هر جا کرمی هست کرم خداست، هر جا علمی هست علم خداست، هر جا قدرتی هست قدرت خداست. توجه فرمودین؟ اما اسم خاص مثلا رحمان و الله نیست، به همین خاطر میشه اینا رو گذاشت قدیر، کریم، علیم، امثال اینها. گرچه حرمت شرعی وجود فقهی نداره، اما از لحاظ اخلاقی کسی که اسامی خدا رو میخواد بذاره همیشه باید ادب کنه و با عبد بذاره. عبدالکریم، عبدالرحیم، عبدالمجید، عبدالودود. تعجب فهمدید؟ این اولویت داره. اخلاقا باید بنده اینجوری باشه. تعجب فهمید؟ بنده دیگه امیر که نیست، میشه عبدالامیر. ولی در مورد الله و رحمان حتما واجبه که با عبد بذارن. بگذاریم پس این که اون اسامی رو گذاشتن، اون اسامی اولا ظهور در این افراد نداشته، این اولا. ثانیا در زمانه حضرت، در زمان داعش اموی و داعش خلفا زندگی میکردن. این دو سالسن داعشی بوده که مردم به مقدس بودن و دیانت و ارزش ها قبولش کرده بودن. این سه. و عمدتاً به اینا چی داشتن؟ اعتقاد داشتن. حالا با این مردم باید چه کار کرد؟ ببینید، اگر بنده شما باشیم، میگیم مردم قبول دارن، راه خودشون رو میرن، ما هم چیکار میکنیم؟ راه خودمون رو میریم، ما هم اسم بچه خودمون رو میذاریم مثلا حسن و حسین و علی و محمد و امثاله. اما امام وظیفش چیه؟ این نیست بگه اونا راه خودشون رو برن، ما هم راه خودمون رو بریم. وظیفش هدایت و دستگیریه. هدایت و دستگیری در زمانی که اعتقاد غلطی شکل گرفته با مماشات شروع. اعتقاد غلطی که نمیتونی هم شما برش گردونی به راحتی، در ابتدا باید با مماشات شروع بشه. اصلا اعجاز کرده اهل بیت با همین کارهای ریز ریز اینا رو گذاشتن. چون اون مادری که گرفتن همون بینش رو نداشته که. ببین شما، ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث او سبع، سه، پنج یا هفت نفر بودن که به اون مقدسات همونطور که باید اعتقاد داشته باشن معتقد بودن، بقیه رفتن. خیلی ها، یعنی توی اصحاب کبار خیلی هاشون بودن، آدمای با عظمتی بودن، بعدن هم جز اصحاب امیرالمومنین شدن، اما در ابتدا رفتن. بعد حضرت ریزه ریزه، دونه دونه، قطره قطره افراد رو هی آوردن برگردوندن. یه مثلا ام البنین مال یک قبیله ای بود، بنی کلاب، آمده اول اون مماشات رو دارن، اسمها رو میذارن، کم کم میارن اینا، اون صدشون شکست نمیشه. این سر تربیتی وجود داره که اصلا به هیچ عقلی نمیرسه که اینجوری افراد میونی یه قبیله بعدن اینا معتقد به امامت و ولایت امیرالمومنین شدن، برگشتن، از احیاشون کرد. بعد برای خود اون فردم چی شده؟ اون اسم زمینه تحول یک گروه شده. یعنی این خود همین مولود میشه یک مولود مبارک که اسم مثلا عمر را روی خودش داره. بگذاریم. یک پاسخ دیگه هم هست، یک لایه عمیق‌تر ولی نیاز به توضیح بیشتری داره، فکر کنم همین مقدار کفایت کنم. خب این بحثمون، بحث خانواده رو گفتیم، بحث محیط‌های صمیمی و جمع دوستان رو گفتیم، بحث محیط‌های زندگی، کاری، ورزشی، تحصیلی رو هم گفتیم که اینا زمینه هاست. چهارمین زمینه و عامل، بحث بزرگان و افراد تأثیرگذاره که یکی از عوامل دین گریزی یا دین گرایی هست، که اصطلاح قرآنیش میشه ملع. ملع یعنی آدم های چشم پر کن، آدم هایی که مردم به اونا نگاه میکنن، ازشون الگو میگیرن، که اینا میتونن ارزش های جامعه رو جا به جا کنن. ملع افرادی هن که نافذند. اصطلاح جامعه شناسی بهش میگن گروه های مرجع. گروه های مرجع یعنی مرجع مردم در رفتارهاشونه، رفتارهای عمومی مردم. افراد مؤثر و نافذی که در چشم مردم جالب و دوست داشتنی هست. اینا، این گروه های مرجع عمدتاً یا صاحبان قدرت هست، امرا، یا صاحبان ثروت‌های آنچنانی هستند، یا افراد فوق‌العاده مشهورند، صاحبان شهرت، و یا صاحبان دانش و علمند، علما. معمولا تو این فضاست. اینا میشن ملع. اینا اصلا یه خود شخصیتش فشار ایجاد میکنه. افراد تحت تأثیر اون شخصیت رفتارشون رو تغییر میدن، اطاعت، اصلا اطاعت میکنن. در مورد فرعون قرآن میفرماید فاستخف قومه فأطاعوه، فاستخف قومه، استخفاف کرد قومش را، پس از او اطاعت کردن. انهم کانوا قوما فاسقین، حقا که این قوم قوم فاسقی بود. تو ترجمه ها اگه این آیه رو ملاحظه بفرمایید نوشته که قومش را خار و خفیف کرد، و این ترجمه ناسوابه. استخف دو مدل در قرآن به کار میره. استخفاف گاهی وقتا مفعولش با ب میاد. اونی که خار رو خفیف کرد مال اینجاست. استخف بهی یعنی اون رو خفیف کرد، تحقیرش کرد، و اون چه کار کرد؟ مثلا اطاعتش کرد. اگر استخفاف بدون حرف اضافه بیاد، یعنی به سبکی یک چیزی رو بلند کردن، به معنای خفت و خاری تحمیل کردن و تحقیر کردن نیست. در مورد حمل اساس می‌فهمد تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامت. این اساسیه را که از پوست و پشم حیوانات تهیه کردین به راحتی میتونین بلند کنین، حملش بر شما ثقل نداره. استثقال یعنی با دشواری چیزی رو بلند کردن، احساس سنگینی کردن. استخفاف یعنی احساس سبکی کردن. چون اصلا اگر اون فستخف قومه فعطاؤه باشه، این توبیخ جدی براش خیلی معنا پیدا نمی کنه. نمی فهمد او خیلی آدم فاسقی بود. اگر استخفاف به معنی تحقیر باشه اینجا و تأثیرات روحی روانی باشه، باید بگه انهو کان من الفاسقین. روشن عرضم یا نه؟ توضیح بدم. ببینید اگر بگه که اون مردم فشار روانی رو مردم ایجاد کرد و مردم مجبور کرد از حیث روحی روانی تا چکار کنن؟ اطاعتش کنن. پس باید تش چی بگه؟ انهو کان من الفاسقین، اون فاسقی بود که مردم رو به این راه کشون. توجه فهمید؟ اما با اینکه میگه او استخفاف کرد، اونا اطاعت کردن، توبیخ رفته رو کی؟ رو مردم. چرا اطاعت کردن؟ استخفان یعنی مردم خیلی بار سبکی بودن برای فرعون، خودشون رام بودن تو دستش، ثقل نداشتن، مقاومت نداشتن در مقابل فرعون. فاستخف قومه، به راحتی اینا مثل اون تستخفونه ها استخفاف میکنید شما رو، سبکی، خیلی بار سبکی، بلندش میکنید و اون برمی هر جا میخواید میذارید. فاستخف قومه، قوم چه قوم رامی بودن در مسیر باطل. فأطاعوه انهم کانوا قوما فاسقین، خیلی فاسق بودن که در مسیر باطل اینقدر راحت سواری میدادن. سرش چیه؟ سرش اینه که افراد تأثیرگذار قدرت و شهرت و ثروت در مردم یک حالتی ایجاد میکنه، خود مردم دوستان دنبالشون برن، دیگه ثقل ایجاد نمیکنه. به همین خاطر روز قیامت میفهمد یکی از علت در کنار اون دوستی که فرمود که یوم یعز الظالم علی یده، بحثش گذشت، میفهمد یکی از عواملی که افراد رو زمین میزنه افراد چش پر کنه. چش پر کنه خیلی چیز خاصی نیست. مثلا شما فرض کنید که دانشجو هستین، یا استاد برجسته ای که شخصیتش یک کاریزمای خاصی داره، یک نفوذ خاصی داره، اون میشه برای شما ملع، میشه گروه مرجع شما. یک کاسبی هستین، کاسبی که تو اون شغل شما، تو حرفه شما، تو فن شما، تو مهارت شما آدم برتره. آدمایی که چشم پر کنن، سنگ ثقل داره وجودشون، هر جا برن یه شخصیتی دارن، دیگران در مقابلشون اعتماد به نفسشون از دست میدن. میگه بابا تو بزرگترین اعتماد را باید داشته باشی، تو کیت خداست، در مقابل چی خودتو وادادی؟ و همین خدا اصلا ملع در چشم خدا خاره. ذق انک انت العزیز الکریم. وقتی میفهمند عذاب جهنم را بچش، بچش که تو عزیز کریم بودی. این عزیز کریم چون عزیز کریم نیستش که منافق کافر جهنمی وقتی که عذاب رو میچشونن بهشون ندا میرسه که ذوق، ذوق یعنی بچش، از ذوق میاد. انکه چرا بچشه این عذاب را؟ به خاطری که انکه انت العزیز الکریم، تو فقط همون کسی هستی که عزیز کریم بودی. مفسرین در اینجا گفتن مثلا به لسانه تحقیر و استهزا، مثل که به یک بچه‌ای که مثلا خیلی درس نخونه میگن یکم درس بخون اینشتن مثلا، درجه فهمیدین، از باب استهزا میگن. یکی چند تا چیز داره، تحلیل داره این، یکیش نه واقعا میگه تو عزیز کریم بودی تو دنیا، ولی عزت و کرامتت، عزت و کرامت چی بود؟ دروغین، بی پشتوانه. اگر عزتی عزت دروغین باشه دیگه نمیتونه ذلتش هم دروغین باشه، چون اینا مقابلن دیگه. اگه اینجا روشن نباشه چیه؟ تاریکه دیگه. اینا دو طرف است، یا عزیز یا ذلیل، یا کریم یا لئیم. بعد اگر تو این دنیا عزیز بود و منشأ عزتش منشأ واقعی نداشت، عزتش میشه عزت کاذب. اگر کاذب بود ذلتش میشه واقعی و حقیقی، و روز بروز حقیقت ها اون چیزی که درش نه حقیقت وجود داره بهش نشون میدن. اون ذلت کاذب، عزت کاذب اتفاقا منشأ این عذابه، که تو نوری نداشتی، باطن تاریک بود و مدعی عزت و کرامت بودی. اون عزت و کرامت کاذب منشأ عذاب. چون این جمله جمله تعلیلیه، این انک انت العزیز الکریم یعنی جواب از این سال. میگه بچش، میگه خب چرا بچشم؟ میگه به خاطر که تو عزیز کریم دروغین بودی، عزیز کریمی بودی که هیچ پشتوانه نداشت، هیچ واقعیتی نداشت. خب بالاخره اینا تأثیر گذارن. به همین خاطر که در کنار دوستان خدا میفرماید یکی از علت جهنمی شدن جهنمیان همین افراد چشم پر کنن، اون اعتمادش رو به بزرگترین حقیقت هستی، مهمترین پشتوانه که حق و حقیقت و خدا که حقیقی ترین حقیقت رو ول کرده، پشتش خالی شده. کسی که به یک ثروتی تکیه کرده میبینه تکیگاه داره، من ندارم، پس به سمت اون میره. ربنا انا اطعنا سادتنا. اصلا این آیه خیلی آیه عجیبی هم هست. اینا جهنمیان تو جهنم دارن با ناله این حرفا رو میگن، بفرد ان الله لعن الکافرین و اعد لهم سعیرا خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوههم فن، وقتی که چهرهاشون تو آتش دگرگون میشه. خیلی تصویر عجیبیه که چهره چجوری دگرگون میشه تو آتش. یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا. در اون حالی که داره کباب میشه وجودشون، میگن کاش ما اطاعت از خدا و رسول کردیم میکردیم. و قالوا ربنا، بعد رو میکنم به خدا، خدایا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ما از آقاها و بزرگا اطاعت کردیم. فازلون السبیلا، پس اونا ما رو از راه چکار کردن؟ بیراه کردن. یه نکته از این آیه بگم. این آیه آیات در سوره احزاب. سوره احزاب سوره ای که به آخر میشه اکثر آیاتش. یه بار دیگه آیه رو بخونم. میگن که کاش که ما اطعنا الله، اطاعت میکردیم الله را، و اطعنا الرسول الله، و از رسول اطاعت میکردیم. بعد ما از بزرگان اطاعت کردیم، فازلونا از سبیلا، ما را از سبیل خداوند چیکار کردن؟ گمراه کرد. این از سبیل و ار رسول الفش اولش چی داره؟ الف لام داره. اگر کلمه اولش الف لام بگیره دیگه تنوین نمیگیره دیگه، درسته؟ یا تنوین میگیره کلمه یا الف لام، جمع این دوتا محاله. اینجا هم تنوین نگرفته، ولی آخر آیه به آ ختم شده. یعنی در حقیقت آیه چیه؟ باید بگه اطعنا الله و اطعنا الرسول، که وقتی که مکس میکنیم آخرش وقف میکنیم میشه اطعنا الرسول، درسته؟ یا تو آیه بعدش انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فازلونا السبیل، که وقت وقف میشه فازلونا السبیل، درست شد؟ تو قرائت و تو قرآن اگر ملاحظه بفرمایین یک آ آخرش گذاشته، در حالی که رسولن که نیستش و سبیلن که نیست که بشه سبیلا. پس منطق ادبیاتی حکم میکنه که بگه یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول، بعد اونجا هم بگه فازلون السبیل، تمام. در توجیه این که چرا اینجا آ آمده آخرش در حالی که نباید آ بیاد، هیچ وجه صرف و نحوی نداره. بعضی از مفسرین و کسایی که علوم قرآنی گفتگو کردن گفتن که علتش اینه که چون این سوره همش به آ ختم میشه، خدا برای حفظ قافیه این دو تا را آخرش گذاشت. خب این فردی که یکی از معضلات ما که مانع دینگرایی هم میشه افرادی نیمچه دان، مصیبتی داریم. آقا حرف بلد نیستن نگو، مجبور نیستش که آدم حرف بزنه به قرآن یک چیزی نسبت بده. تو همین سوره آیه پنجش فرد والله یقول الحق و هو یهد السبیل، اگه قرار شد همه این سوره رو به آخر کنه اونجا هم بد میکرد، یادش رفت خدا آیه پنج رو؟ ممکن نمیخواد قافیه درست کنه که معنا خراب کنه در پی قافیه. وجوهی داره این که چرا اینجا آب به آخر میشده. یکی از وجوهش که بعضی هم تذکر دادن، البته اکثری گفتن برای همین قافی است، اینی که این حالت زجه و ناله جهنمی رو داره تصویر. اصلا خدا با اصوات و با تئاتر این رو درست کرده تو قرآن. یه کسی که در اوج حالت اضطراره چیکار میکنه؟ صدای از خودش بیرون میده. تو همین الفاظ هم داریم وقتی که میخوان بگن نهایت این که دیگه نفس داره بیرون میاد، میگه وا محمدا، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ترجمه میکنید؟ اینجا میگه چهرش داره دیگرگون میشه تو عذاب، حالا به زبان آمده با خدا داره صحبت میکنه. یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا، ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فازلونا السبیلا. آه از نهادش بلند شده. خب این گروه های مرجع، آخه میدونین چون گروه چرا اینجا یکی ناله اینجوری داره؟ حالا یکیش به خاطر اون عذاب، یکیش به خاطر اون حسرته. چون گروه مرجع هیچ لطفی هم برای آدم نداره، باز بالاخره آدم با دوستش که یه خلافی کرد و جهنمی شد یه لذتی برد، یه همراهی داشت، از اون سودی به این رسید، از این سودی به اون رسید. این گروه مرجع یه سرسوزن نفعی هم برای آدم نداشته، اینجوری گرفتارش کرد. به پولدار پولشو به شما میده، فقط حسرتشو به شما میده. درسته؟ حسرت میکشه دیگه آدم. یه صاحب قدرت، یک صاحب شهرت، یه عمر دویدن پی سراب به آدم میده، آخرش هم هیچ، خلع. همون کاری که قارون، مردم دنبال قارون به دو افتادن. قارون میگه چنان آمد چشم مردم رو پر کرد، مردم میگفتن بابا کاش که ما مثل قارون بودیم، این چه زندگی ما داریم، انه لذو حظ عظیم، زندگی نیستش که ما میکنیم. افتادن بدو بدو دنبال قارون و قارونی شدن و کسب مال به هر قیمتی. قارون نمونه خیلی روشنی از تأثیر ملع و گروه های مرجع. همین مردم دیروز به قارون میگفتن آقا چه خبر، مست نشو، این ثروت داری که داشته باشی. از قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. همین مردم. بعد قرآن میفهمد چنان زینتش رو به چشم ها آورد که اصلا همه در مقابلش انفعال بهشون دست داد. فخرج علی قومه فی زینته، استعلا داشت بر مردم و غرق در زینت آمد جلوی مردم. بعد چه اتفاقی افتاد؟ همون مردمی که دیروز میگفتن آقا چه خبره، مگه چی سر آوردیم، حالا داری که داشته باش، امروز چی میگن؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش که ما هم مثل قارون داشتیم، انه لذو حظ عظیم، اونو داره زندگی میکنه، این چیه زندگی گندی که ما داریم. ارزش های جامعه رو عوض کرد. بعد شما فرض کنید میدونی قارون چه جوری آمد؟ همینجوری که نیومده که. اینجوری تصور کنین یه کسی با 100 تا ماشین پرشه بیاد تو خیابون رژه برن، هی چشا نگاه میکنه. مردم اکثر دنبال دنیا، الناس عبید دنیا دیگه، همه ما هم درجاتی هستیم، انشاءالله خدا نجاتمون بده. به همین خاطر ارزش های دینی رو با مال محاسبه میکنن. بارها شنیدیم و شنیدید، گاهی وقتا ممکن خدای نکرده گفته باشیم که ببین فلانی رو یک نمازم نمیخونه، یه حجم نمیره، یک روزم نمیگیره، هر خیری هم هست تو خونش سرازیره. ما که این کارا رو انجام میدیم، اینجور زندگی داره. یعنی این انتظار داره که چون نماز میخونه یه دونه ایران چک زیر جا نمازش بذاره. یعنی دین را برای معیارهای دنیایی. بعد وقتی که این دنیا رو به این کیفیت عرضه کرد، اصلا مردم منفعل شدن، کل جامعه رو به انحطاط کشوند. بعد خدا یک جراحی کرد. ببین شما مال قارون، یه بار شاید تو همین جلسات بوده قبلا عرض کردم، فرض کنید یه فرد تازه مال قارون طیب و طاهر بود، حلال بود، اصلا مشکل نداشت. بعد یه ثروتمندی نمیخواد مالش رو به کسی بده، تجربه فرمودین؟ نمیخواد به کسی بده، غرور هم داره نسبت به مالش، اشکالی داره، اعدام داره، خدا اعدامش میکنه. بعد حالا خودش اعدام کرده، دینامیت میذاره، کل برجاش هم میاره رو زمین. الله اکبر. ما باشیم میگیم خب مالش رو تقسیم کنم بین بنی اسرائیل، آخه بنی اسرائیل فقیر هم بودن، آخه استفاده کنن دیگه. یه نه، جامعه اینقدر این ریشه دنیا طلبی درش ریشه دوونده، باید بدون جراحی نمیشه اصلاح بشه، با مال میبرش تو زمین. اینی که باز همین مردمی که دیروز میگفتن، پریروز میگفتن قارون مراعات کن، دیروز میگفتن کاش جای قارون بودیم، حالا امروز میگن که وای که ان الله یبسط الرزق لمن، ای وای خوب شد ما جای قارون نبودیم، لولا ان من الله علینا لخسف بنا، اگر ما خدا لطف نکرده ما هم الان با قارون تو دلش کم زمین بودیم. وای که ان الله یبسط، توجه به این که امور دست خداست پیدا کردن. دیروز تعجب به این داشتن که امور دست قارون و قارونی ها و اینجور دست خدا آدم. و این که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، لولا ان من الله علینا لخسف بنا، و ای که انه لا یفلح المجرمون یا ظالمون، حالا یادم نیست، مجرم به نتیجه نمیرسه. خیلی اینطوری تأثیر میذارن. یا مثال های دیگه شو سریع در عرض یکی دو دقیقه بگم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم. ملأ یکی از مهمترین کسانی بودن که مقابل انبیا فعالیت میکردن و نوعاً هم موفق میشدن. آقا این یکی مثل شماست، چی میگه که من برتری دارم؟ پس برتری جویی میخواد بکنه. یا فرعون به قومش گفت انی اخاف ان یبدل دینکم، مردم من میترسم این شما رو به انحراف بکشونه، دینتون رو خراب کنه. او ان یظهر فی الارض الفساد، یا در زمین فساد، این آدم مفسد یا خرابکاری میکنه. به همین جهتی که ملع درست کنن، گروه مرجع الان درست میکنن، به جایی که بگن این کار را بکن، مدل موتو اینجوری بزن، یه سوپر استار درست میکنه، دیگه لازم نیست بگه تو بزن، خودشون بدو بدوم میکنن، اونطوری لباس میپوشن، اونطوری غذا میخورن، اونطور ادعاتفا رو در میارن، هر طوری او باشه اون انجام میده. اصلا ستاره ها همین بحث ملع سازی برای امروز است، برای مقابله با انبیا. یه مقاله ای این روژه گارودی نوشته، مقاله جالبیه، به نام ورزش مدرن بت پرستی امروز. اون مقاله شو حالا بنده اگر برسم خلاصش رو میارم که رفقا ملاحظه کنن. خیلی جالبه که چطور ورزش حرفه‌ای باعث آلودگی در سطح جهان شده، که ابزاری در دست قدرت‌های پنهان، نه قدرت‌های آشکار مثل رئیس جمهور، اینا چیزی نیستن، کارمندن، قدرت‌های پنهان که پشت سر این هست. بت‌های امروز همین ستاره‌هایی‌اند که ساخته میشن، ستاره‌های ورزشی، ستاره‌های سینما، ستاره‌های موسیقی، خواننده ها و ستاره‌های سینما. اسم مقالش اینه، ورزش مدرن به مثابه بت‌پرستی رو امروز یا روز. یه توضیح تکمیلی داره که انشالله در فردا شب عرض میکنم. صلوات خط بفرمایید. ما هم افتاد بر خاک با جسم پاره پاره، ای اشک ها بریزی از دید چون ستاره، جز من که همچو خورشید افروختم در این دشت، کی پاره پاره دیده اندام ما پاره. ما هم فتاده بر خاک، دیدم که خصم ناپاک با تیغ زخم میزد بر زخم او دوباره. وقتی لبت مکیدم آه از جگر کشیدم، جای نفس برون ریخت از سینم شراره. ای جان رفته از دست، بکشا دو دید از هم، جا جانی بده به بابا حتی به یک اشاره، چون ماه نو خمیدم با چشم خیش دیدم، خورشید غرق در خون در یک فلک ستاره. دردا که پیش رویم در باغ آرزویم، افتاد برگ یاسم با زخم بی شماره. جسم عزیز جانم چون دامن زره شد از زخم هر پیاده، از تیغ هر سواره.